صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا کنون وجوهی که برای تقدیم اصل سببی بر مسببی ذکر شد از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مورد اشکال و خدشه بود. در آخر این بحث یک تقریب دیگری برای تقدم اصل سببی بر مسببی ذکر می‌فرمایند که این از مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه است. ایشان بحث را نمیبرن روی اینکه دوران امر بین تخصص یا تخصیص باشد یا به عبارت دیگر ورود و حکومت باشد. اینجا بحث تخصص یا تخصیص که محال تخصیص محال روی اون بحث نمی کنن. بحث را آوردن روی این مسئله که به طور کلی هر مسببی تأخر طبعی دارد از سبب، چه در امور به هر حال تکوینیه، چه در اونجایی که ما بین دو شیء سببیت اعتبار کنیم. خب به هر حال وقتی چیزی عنوان مسبب پیدا کرد قهرن باید طبعا مؤخر از سبب باشد. این یک مطلب، چون مسبب معلول سبب است و هر معلولی در رتبه علتش نخواهد بود. این یک مطلب. بنابراین شکی که مسبب و معلول است در رتبه شک سببی نیست، این رو که دیگه همه قبول دارن. پس در مرتبه‌ای که شک مسببی سببی وجود دارد قهرن شک مسببی در اون رتبه و مرتبه وجود ندارد. شک مسببی از نظر رتبه در رتبه حکم شک سببی است، چون شک سببی اولا باید باشد تا بعد در مرتبه متأخره از او حکم بر او عارض بشود. لذا هر حکمی تأخر دارد طبعا از موضوع خودش، و چون شک سببی موضوع برای حکم خودش می باشد قهرن شک سببی مقدم است بر حکم و حکم متأخر است از او. بنابراین اگر شک سببی مانع از ترتب حکمش بر خودش نبود قهرن مترتب می شد بر شک مسببی حکم او. شک سببی مانعیت دارد از ترتب حکم شک مسببی بر مسبب. پس ایشان از این باب وارد می شود، نه اینکه مقتضی نباشد، مانعیت دارد. پس در نتیجه در حکم این قرار می گیرد که برای شک مسببی موضوعی نباشد. خب پس بنابراین وقتی که در رتبه شک سببی نباشد، وقتی در رتبه شک سببی نبود شک سببی قهرن مانع از ترتب حکم شک مسببی بر شک مسببی می شود، و اگر مانع نشد پس قهرن حکم شک سببی بر او مترتب می شود، یعنی بر موضوع خودش، و برای شک مسببی موضوعی نمیماند که شما بخواید حکم کلی را برای او هم مترتب کنی و بر او هم بار کنی. این خلاصه کلام محقق حائری است. خب چه تفاوتی بین فرمایش ایشان و فرمایش شیخ انصاری که اون هم در حقیقت جعل مانع برای ترتب حکم شک مسببی بر مسبب میدانست؟ خب اونم از راه مانع وارد شد. ایشان هم فرمودن حکم شک مسببی بر مسبب بار نمی شود، یعنی لا تنقض نسبت به مسئله شک در بقای نجاست اون صوب متطهر به ماء مستصحب الطهاره، می فرماید جاری نمی شود و این استصحاب در اینجا جاری نیست، لا تنقض شامل این نمی شود لوجود المانع، و مانع را جریان استصحاب در شک سببی بود. خب پس شیخ عبدالکریم حائری می فرماید عدم جریان استصحاب در مسبب لوجود المانع. شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرماید بنابراین تعبیر اخیرشان این که عدم جریان استصحاب در شک مسببی لوجود المانع هست. مانع چیز؟ شک سببی. خب پس اگر این همون شد، چرا شما کلام ها شیخ را یک تقریب آخری غیر از فرمایش شیخ انصاری می دانید؟ اگه بحث مانعیت هست، خب بنابراین یک چیز دوتا بیان نیست. همون تقریب شیخ انصاری را اگر شما رد کردین، دیگه نیاز به بیان این تقریب نیست. اینجا قهرن جای سؤاله. مرحوم محقق اصفهان رضوان الله علیه می‌فرمایند بین این دوتا تقریب فرق است، گرچه هر دو از باب مانعیت وارد شدند، و اون این است که مانع از جریان اصل در شک مسببی در فرمایش مرحوم شیخ انصاری این است که شک مسببی با حکم شک سببی در مرتبه واحده واقع شده اند. شک مسببی با حکم یعنی شک سببی با خود شک مسببی در مرتبه واحده اند. با اینکه لازم این است که چی؟ حالا حکم شک سببی همون حکم شک مسببی هم هست، چون اینجا هم همون لا تنقضه. اگر یک حکم است به عنوان کلی، بعد لازم میآید که حکم و موضوع در عرض هم قرار بگیرند نسبت به شک مسببی. اگه بنا باشد لا تنقض نسبت به نجاست صوب جاری بشود، لازمش این است که این لا تنقض که به عنوان کلی مقدم بود بر این به اصطلاح در مرتبه شک مسببی بود، چون هر دو معلول شک سببی قرار گرفته بودند، یا به تعبیر هر دو لازم شک سببی قرار دارند. وقتی هر دو لازمونن و همین حکم کلی بنا هست که حکم شک مسببی هم باشد، و این معناش این است که حکم در عرض موضوع باشد، و حال اینکه حکم باید متأخر از موضوع باشد، موضوع باید متقدم بر حکم باشد، و این قاعده رعایت نشده است. پس مانع از جریان بودن حکم شک سببی مع شک مسببی، معیت دارد با شک مسببی، اینا فی عرض واحدن، و بودن این دو در عرض واحد با اینکه همون حکم کلی میخواد شامل شک مسببی بشود، معناش این است که حکم و موضوع در رابطه با شک مسببی هر دو در عرض یک دیگر باشند، و حال اینکه حکم باید مؤخر باشد و موضوع باید مقدم باشد. این در تقریب شیخ انصاری بود که خب مبسوطا بحث شد و روشن. و اما تقریب محقق حائری، اینم از راه مانع است، ولی هرچی که مانع بود که یک چیز نیست. مانع از نظر مرحوم محقق حائری این است که شک مسببی صلاحیت برای معارضه با شک سببی ندارد، چون تمام دعوا این بود که اگر بنا باشد شک سببی جاری بشود، ما باید بگیم این صوبم طاهر شده، لازمه استصحاب در طهارت مایی که مشکوک البقاء هست طهارت او، لازمه اون این است که ما لوازم طهارت ما را برش بار کنیم. یکی از لوازم طهارت ما اینه که اگه جامعه متنجسی با او شسته بشود، باید بگیم جامعه چی میشود؟ پاک میشه. پس به مقتضای استصحاب در سبب که ما باشد، باید بگیم این ما این جامعه طهارت پیدا کرده است. و به لحاظ و اگر استصحاب و نجاسه را جاری کنیم، معناش این است که این صبح متنجس است بقاءن. فاذا وقع التعارض بین جریان استصحاب در سبب با جریان استصحاب در مسبب. مرحوم ها شیخ انصار رضوان الله علیه معارضه را برداشت از این باب که این معارضه در جایی است که این دوتا با هم هر دو حیات داشته باشند، هر دو زنده باشند، با اینکه با جریان استصحاب در شک سببی در شک مسببی استصحاب جاری نمی شود لوجود المانع، لا لعدم المقتضی، لوجود المانع مقتضی دارد برای جریان ولی مانع موجود است. خب وقتی که مانع پیدا شد و اصل در مسبب جاری نشد، اصل جاری در مورد صوب متنجس فقط همون اصالت و طهاره ای است که راجع به ما جاری میکنیم، کنه و استصحاب نجاستی اصلا ما نداریم. خب وقتی نبود قهرن حکم به طهارت این صوب میشود. پس مانع از نظر مرحوم شیخ انصاری این نیست که مقتضی وجود ندارد، مانع از جریان داریم. پس در نتیجه وقتی یکی از دوتا اصل متعارض کنار رفت، معارضه هم از بین می رود، معارضه ای هم ما نخواهیم داشت. این مال بیان مرحوم شیخ انصاری است. و اما مرحوم حائری، ایشان می فرماین شک مسببی اصلا صلاحیت برای معارضه ندارد. اما در بیان شیخ این نبود که صلاحیت ندارد، چون مقتضی جریان استصحاب در هر دو بود، صلاحیت برای معارضه بود ولی در احد ما مانع بود، در دیگری مانع نبود. نسبت به شک سببی مانع از جریان نیست، مانع از جریان استصحاب. نسبت به شک مسببی است که مانع از جریان استصحاب داریم. ولی بنابر فرمایش مرحوم حائری، ایشان می‌فرماید که اصلاً شک مسببی صلاحیت معارضه را ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه شک مسببی در مرتبه شک سببی نیست، در رتبه شک سببی نیست. چون در رتبه اونوس قاعده معارضه این است که دو طرف معارض، دو تا دلیلی که تعارض بینشان است، اصلا تعارض است، یعنی در عرض همان، ولذا این میره به جنگ و اون میره. اما اگر در طول یکدیگر باشند، اینجا دیگه نمیشه بگیم معارضه هست. معارضه در جایی است که اینا در عرض یکدیگر باشن. در رتبه شک سببی شک مسببی وجود ندارد. وقتی در رتبه او نبود چگونه میتواند با او معارضه کند؟ در رتبه او نیست که بخواد با او معارضه کند. لذا وقتی او جاری شد، یعنی شک سببی، و آثار او بر او مترتب شد، دیگه موضوعی برای شک مسببی نمیماند. ما کما اینکه متعبد به بقای طهارت ما شو می شویم، از آثار تعبد به بقای طهارت ما، از آثار چی آقا؟ تعبد به طهارت این ثوب متنجسی که مقصول با اون ما هست. پس بنابراین مرحوم محقق حائری کاری به نبود موضوع ندارد، یعنی به سراغ این قضیه نمی رود، نمیاد بگه که آقا موضوع حقیقتاً وجود ندارد تا بشود تخصص، یا موضوع عنواناً وجود ندارد تا بشود به اصطلاح حکومت. دقت دارین؟ ابداً کاری به ارتفاع موضوع حقیقتاً یا عنواناً ندارد، بلکه می‌فرماید چون احد المتمانعین، متمانعین یعنی شک سببی و شک مسببی، چون مقتضای هر یک فرق دارد با دیگری در رابطه با صوب متنجس. مقتضای اصل سببی این است که این صوب پاک شده بعد از شستن، مقتضای اصل جاری در مسبب این است که این صوب نجاستش هنوز باقی است. این دو با هم تمانع دارن، این دو تا اصل. این احد المتمانعین که عبارت از شک سببی باشد، وقتی تحقق پیدا کرد دیگه محال است وقوع اون طرف مقابلش. چرا؟ برای خاطر این که قاعده تمانع اینه، اگر دو دلیلی بینشان تمانعه، احده ما اگر به فعلیت برسد دیگه معنا ندارد. و چون معنای تمانع نه این است که هر دو قابل جمع اند و نمی شود، مثل تناقض میماند. تناقض معناش این نیست که یعنی اگر تحقق پیدا کنند اینها با هم نقیزن، معناش اینه که اصلا تحقق پیدا نمی کنند. وقتی بین اینجا هم در اینجا بین دوتا اصل تمانع شد، معناش این است که احد الاصلین اگر واقع شد دیگری دیگه محال است واقع بشود. و اینجا احد الاصلین که عبارت از شک سببی باشد وقتی تحقق پیدا کرد محال است که شک مسببی دیگه باز پیدا بشود. اگر وجود شک سببی چون تمانع هست، وجود شک سببی مانع از وجود شک مسببی می شود، شما دیگه معنا ندارد که معطل بمانید و دنبال آثار جریان شک مسببی باشید. شک مسببی اصلا وجود پیدا نمی کند تا دنبال آثارش باشید. شکی که آثارش را برمونده عبارت از شک در سبب و با جریان استصحاب در سبب، دیگه طرف مقابلش که مانع که بین او و بین شک سببی تمانع است، اصلا معنا ندارد وجود، چون معنای تمانع این است که اگر احد ما واقع شد دیگری واقع نمی شود، یا اگر یکی واقع نشد و محال شد وقوعش، قطعا طرف مقابلش وجود پیدا می کند. این کلامی است که پس ایشان کاری به بود و نبود و موضوع در واقع ندارد. میگه وقتی شک در سبب جاری شد دیگه صلاحیت ندارد شک در مسبب جاری بشود. چرا صلاحیت ندارد؟ برای خاطر اینکه احد المتمانعین اگر تحقق پیدا کرد، طبعا مانع آخرش دیگه محال است تحقق پیدا بکند، و الا یلزم جمع بین متمانعین، و این خلف فرض است. چون ما فرض کردیم بینشان تمانع وجودی است، یعنی نمیشه اینا دوتایی با هم موجود بشوند. خب اگر یکی موجود شد با فرض این که بین وجود این دوتا تمانع هست، یعنی این اون را رد میکنه، دفع میکند و اون این را دفع میکند. اگه این شد، پس بنابراین صرف این که شما قبول کردین شک در سبب جاری شده استصحاب در او، معناش این است که دیگه صلاحیت ندارد اون دومی جاری بشود. نه اینکه کاری به وجود و موضوع، عدم وجود و موضوع اینا نداریم، به خاطر اینکه نفس عنوان تمانع اقتضا دارد که اگر احد المتمانعین وجود پیدا کرد، ممانع آخر دیگه محال باشد تحقق پیدا کند، و الا یلزم این که بینشان تمانع نباشد. اگه بگی نه احد هما اگر محقق شد اون دیگری هم میشه محقق بشود، معناش این است که بین هما تمانعی نبوده و این خلف فرض است. بر این کلام حائری رضوان الله علیه یک اشکالی که بر شیخ انصاری وارد بود بر ایشان هم وارد، یک از اون اشکالات گذشته، چون شش تا اشکال بر کلام مرحوم شیخ فرمودن. یکی از اون اشکالات این بود که شما اولا یک چیزی رو مسلم میگیرید، بر اساس اون صحبت میکنید به تعبیر فعلی بنده، و اون اینه که شما بین شکین سببیت و مسببیت قرار دادید. کجا این شکین سببیت و مسببیت بینشان هست؟ از اولا که اصلا سببیتی نیست بین این دوتا شک. همون جوری که شیخ سببیت دید، جناب محقق حائری هم سببیت رو یک امر مفروغ عنها میداند و که انه سببیت وجود دارد، ولی که این اول بحث است، اصلا سببیتی نیست. نه بین عنوانین، یعنی عنوان شک در سبب و شک در مسبب بینشان، بین این دو عنوان سببیت است، و نه بین وجودین اینها. مثلا شما ممکن است شک بکنید در بقای طهارت آب و شک هم بکنید در بقای نجاست اون صوب. منشأ شک غسل اون صوب به این ما نباشه، امر آخری باشد، امکان ندارد؟ واضح است که این ممکن است. یعنی این چنین است که شک در مورد بقای نجاست صوب حتما مسبب از اون، از آثار اون می شود باشد. از آثار طهارت ما یکیش اینه که اگر صوب متنجس شسته شد به واسطه اون ما طهارت حاصل بشود. آیا حصول طهارت به واسطه غسل با اون ما این سبب است، مسبب است از او؟ کجا این سبب اشاره به عنوان سبب و مسبب نفته، این از آثار او قرار داده. در بین اثر شرعی و مؤثر شرعی کی گفته است بینشان سببیت و مسببیت تکوینی وجود دارد؟ پس نه سببیت تکوینی است، نه سببیت عنوانی است، بلکه به عنوان اثر شرعی است که احد هما اثر شرعی برای دیگری قرار می گیرد. فعین السببیه، پس این که سببیت نداریم یک اشکال مشترک الورود هست، هم بر شیخ انصاری رضوان الله که ما سبق و هم بر مرحوم محقق عائری که ما اینکه الان بیان شد. هذا اولا. ثانیا اشکال دومی دارد و اون این است که ما اگر فرض من را بر این باشد که تمانع را شما اینچنین بیان کردین که متمانعین اگر احدهما وجود پیدا کرد دیگه طرف مقابل صلاحیت ندارد وجود پیدا بکند و الا خلاف فرض تمانع به وجود میاد. معنای تمانع و قوام تمانع به این است که اگر احد و شیئین بینشان تمانع وجودی بود، هر یک از دو طرف تمانع تحقق پیدا کرد، طرف آخر دیگه خود به خود قابلیت تحقق را ندارد و الا تمانعی بینشان نخواهد بود. اصلا معنای تمانع همینه. خب اگر این تمانع را که شما بین شک در سبب و بین شک در مسبب قرار دادید، کاری مسئله وحدت رتبه جناب حائری ندارد به خلاف شیخ انصاری. شما تمانع را موجب این دانستین که اگر احد الطرفین از متمانعین تحقق پیدا کند، طرف آخر خود به خود دیگه جاری نخواهد بود و تحقق پیدا نمی کند و صلاحیت تحقق را ندارد و الا خلف فرض تمانع لازم میاد، چون فرض بر این است که بینهما تمانع اون وجودن. خب این تمانعی که شما مطرح کردین، این اشکال اشکال ادق از اشکال اول هست. این تمانع مربوط به دائره جعل شارع هست یا اینکه نه این تمانع را مربوط به مرحله فعلیت حکم میدانید که این مربوط به دیگه مقام جعل نیست، متأخر از جعل است. اگر تمانع در مرحله جعل حکم باشد که بین الحکمین، یعنی لا تنقض در مرحله سبب با لا تنقض در مرحله مسبب تمانع دارن جعلن، یعنی جعل این دو با هم نمی شود، این اگر مراد باشد، این اشکال دارد و این کلام صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مرحله جعل اون وجودی که برای موضوع لازم است چه وجودی است؟ آیا وجود حقیقی و خارجی و واقعی است یا وجود عنوانی اعتباری؟ واضح از وجود اعتباری شارع عنوان صلات را موضوع قرار میدهد برای وجوب. عنوان صلات غیر از صلات به حمل شایع و موجود در خارج هست که از افراد مکلفین صادر می شود، اینا فرق دارد با هم. خب اگر اینجوریست، در مرحله جعل بین عنوان شک سببی و عنوان شک مسببی هرگز تمانعی نیست، عهده ما اجنبی از دیگریست در حقیقت، چون دوتا عنوان لحاظ شده است و لحاظ هر دو عنوان هیچ فرقی با یک دیگر ندارند در مرحله لحاظ و در مرحله وجود عنوانی. در مرحله وجود این عنوانی تمانعی بینشان نیست. چرا؟ چون در مرحله وجود عنوانی موضوع موجود به وجود عنوانی است اولا، و بین وجود عنوانی به اصطلاح سبب با وجود عنوانی مسبب ابدا سببیتی نیست و ابدا علیت و معلولیتی نیست، چون در مرحله عنوان غیر از اون مرحله خواجه اگرم تعبیر سببیت میارن به تعبیری مجازن هست، مسامحتن هست، ولا سببیتی نیست. چون تکوینن بینهما مثلا سببیت بوده، حالا در مرحله عنوانم تعبیر میکنن به عنوان سبب یا عنوان مسبب. پس توهم معلولیت که بعضی ها خیال کردن عنوان سببیت علت است و عنوان مسببیت معلول است، این توهم هست. برای خاطر اینکه چون در خارج بینشان سببیت و مسببیت بوده، خیال کردن در همه جا همین سببیت و مسببیت هست، ولی اینکه همه جا این سببیت مسببیت، لذا ما الان حرارت با نار بینشان سببیت و مسببیت است دیگه، آتش علت است و سبب، نار معلول و مسبب در خارج. حالا وقتی تصور میکنن این نار را با حرارت، بعضی ها ممکنه توهم کنن که اینجا هم که ما در عالم تصوریم، در عالم تصورم بین به اصطلاح نار عنوانی که در عالم تصور است با حرارت عنوانیه که در عالم تصور است، بین این دوتا هم سببیت و مسببیت هست، ولی که هرگز چنین چیزی نیست. شما میتونین سبب را تصور کنید، مسبب را اصلا کار نگیرید چون عنوانی است، یا مسبب رو تصور کنید اصلا کاری به سببش نداشته باشین، با اینکه مسبب بدون سبب تحقق پیدا نمی کند، ولی در باب عناوین و اشارات و در باب تصور هیچ اشکالی ندارد که سبب رو به تنهایی تصور کنی یا مسبب رو به تنهایی تصور کنی. بین اینا قشنگ تفکیک میکنید. عدم انفکاک در خارج است، نه اینکه در عالم تصور عدم انفکاک نباشد. پس بنابراین شما آمدین سببیت و مسببیت را قرار دادیم، و حال اینکه در مقام عنوان و موضوع هرگز بین این دوتا سببیت و مسببیتی نیست. میایم سراغ تمانع وجودی که مرحله فعلیت شک در خارج هست. فعلیت هر جور که فرض بشود موجب نمی شود تقدم وجودی سبب را بر مسبب، برای خاطر اینکه علت تامه هرگز قابل انفکاک نیست خارجاً از معلول. این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر رتبی است. میگیم رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول، نه اینکه خارجاً علت تامه اول هست بعداً به ترتیب معلول میاد. نه، این فایی که ما میاریم این فقط ناظر به مقام تقدم و تأخر رتبی هست، و الا علت تامه هرگز از معلول جدا نیست و بالعکس معلول هم نمیشود باشد و علت تامه نباشد. پس اینکه علیت فهمیده میشود، علیت در خارج، بله امریست قبول، ولیکن تقدم علت بر معلول تقدم طبیعی و ذاتی و به تعبیری ماهوی است، نه تقدم وجودی. چون تقدم و تأخر طبیعی یا رتبی هرگز منافات با معیت وجودیه ندارن. خب اگر این چنین شد و معیت وجودیه در بینشان قابل تصور هست، خب بنابراین شما دیگه نمیتونید مسئله جریان احد المطمئنین را بگید بعد از این که او جاری شد اون دومی هرگز جاری نمی شود و صلاحیت برای جریان ندارد. خیر، اینا در عرض یک دیگرن به لحاظ وجود متمانه، و الا تمانو هم معنا ندارد. اصلا خود عنوان تمانو هم دال بر این است که اینا وجودن در یک مرتبه قرار دارن، ولی اگه در طول یک دیگر باشن، خب اون جایی که اون اولی هست دومی نیست، جایی که دومی پیدا شده است اولی در اونجا نیست، چون اون قبل از او بوده است. ملاک تمانع و ملاک تزاحم معیت وجودیه خارجیه است، و معیت وجودیه خارجیه در باب شک سببی و مسببی مکان من الامکان، نه معیت طبیعیه ذاتیه. خب اگر معیت وجودیه بین شکین در خارج تحقق پیدا کرد، تمانعی که مانع از فعلیت حکم برای هر دو هست قهرن وجود پیدا می کند. پس دوتا حکم هر دو نمی شود فعلی باشد. خب اگر این شد یعود و باز همون حرف قبل، پس حرف جدیدی نشد. اشکال سومی هم هست که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.